بخش این مجله خواهد بود. صدای دیگر برنامه است که به مشکلات و معضلات اغلب زنان می پردازد. عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله شامگاهی ما همراه بودید. امیدواریم که بمونید و برنامه صدای دیگر رو تا انتها بشنوید و پس از اون هم خبرها و سرقت خبرها و مشروع خبرها در انتظار شماست. بعد از اون و موسیقی زیبای ما. خدا نگهدارتون.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ماراتون بین‌المللی پارس تا اپلیکیشن هایی به زبان فارسی برای زنان، با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. وقتی نوبت به زنان میرسد همه چیز نصف میشود. از مسافت برگزاری ماراتون که از 42 کیلومتر به 10 کیلومتر کاهش پیدا میکند تا پرداخت هزینه ثبت نام که زنان تنها 50,000 تومان پرداخت کردند. اما این همه ماجرا نبود. در اولین مسابقه ماراتونی در ایران که قرار بود زنان نیز در آن حاضر شوند، یک روز پیش از برگزاری مسابقه زنان حذف شدند. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، همراه ماست. خانم لقایی، برای ما میگید که بالاخره در ماراتون بزرگ پارس زنان ایرانی هم شرکت کردند یا نه؟
موضوع اینطور بود که اعلام خبر برگزاری این ماراتون خیلی خوشحال کننده بود. اولین ماراتونی که قرار بود تا حدی برابر برگزار بشه، ولی متاسفانه پله به پله این هی برای زنان کم شد. 3 روز مونده به برگزاری مسابقات، یه بخشای مسیر مسابقه حذف شد، تهیه شد فقط دور دریاچه استادیوم آزادی. بذارین اینطوری بهتون بگم که بحثی که اینا داشتن به عنوان مسئله امنیتی مطرحش کردن، بحث حضور زنان در فضای شهریه، اتفاقی که خب اگر میافتاد میتونست یه دریچه روشنی باشه برای اینکه شاید تحولی اتفاق افتاده باشه در حوزه حضور زنان در فضای شهری، که خب نیفتاد. محدودش کردن به توی استادیوم جوری که زنان باز هم دیده نشن.
خانم لقایی، اما نکاتی که شما گفتید آیا نکاتی هستش که فقط برای زنان ایرانی در ایران لحاظ میشه یا امکان داره که در سایر کشورها هم چنین محدودیت هایی برای زنان در نظر گرفته بشه؟
خب به طور تاریخی این محدودیت‌ها برای زنان جاهای مختلف دنیا بوده. مثلا در آمریکا که به عنوان مهد آزادی شناخته میشه، 50 سال پیش همین مسئله وجود داشت. مثلا سال 1967 در ماراتون بزرگ بوستون، خب زنها اجازه حضور نداشتن، اما یه دختر 20 ساله، کاتلین سویپر، نام نویسی کرد، نتونستن جنسیتش رو تشخیص بدن و رفت در مسابقات. در طول مسابقه سعی کردن بیرونش کنن، برگزار کننده بهش گفت از زمین مسابقه من گم شو بیرون، ولی دوست پسرش کمکش کرد و نذاشت که بهش تنه بزنن و بیرونش کنن و تونست که بالاخره اون ماراتون رو به پایان ببره. عکس هایی که منتشر شد توی رسانه ها، بحث هایی که در فضای اجتماعی صورت گرفت، باعث شد که 5 سال بعد حضور زنان قانونی و رسمی بشه در مسابقات ماراتون، اتفاقی که توی ایران نمیفته متاسفانه.
اما خانم لقایی، ایده‌ای که در واقع به نظر میرسه در بسیاری از زنان ایرانی وجود داره این هستش که فضای شهری یک فضای مردانه است، همونطور که مردان اجازه دویدن در خیابان‌های تهران رو پیدا می‌کنن ولی زنان پیدا نمی‌کنن. فکر می‌کنید که چگونه میشه این تفکر رو حتی با پرداختن به موضوعی مثل موضوع برگزاری ماراتون برای زنان در جامعه ایران و زنان ایران تغییر داد؟
من راستش این فشار رو از طرف حکومت بسیار می‌بینم و پی داره زیادتر و زیادتر میشه، اما از طرف مردم من فکر میکنم که آگاهی در زمینه برابری جنسیتی نسبت به سالهای پیش، نسبت به 10 سال پیش الان خیلی بیشتر شده و فکر میکنم که این خواسته حضور برابر در عرصه اجتماعی در سطح قابل توجهی از مردم وجود داره. اما فکر میکنم مهمتر این باشه که چطور این نهادینه بشه، به عنوان یه مطالبه خواسته بشه.
خانم لقایی، آیا همه چیز در مسابقه ماراتون روز جمعه همونطور که برنامه ریزی شده بود پیش رفت؟ هیچ کدوم از زنان شرکت کننده اعتراضی به تغییر محل برگزاری و تغییر شرایط برگزاری نداشتن؟
اعتراض در واقع سازماندهی شده تر، اون حرکت خودجوشی بود که تقریبا فکر میکنم از شبکه‌های اجتماعی شروع شد و به فضای شهری رسید. دویدن زنان و مردانی که خارج از فضای این مسابقه در فضای خود شهر میدون حسن آباد دویدن و در واقع خودشون رو نزدیک کردن به مسیری که در نهایت ماراتون قرار بود که برگزار بشه. این حرکت نهادین قشنگ نگفتن بود به اون محدودیت ها و حذف کردن ها. زن ها رو در واقع همه جوره دارن حذف میکنن، مثلا حضور ورزشی زنان تو فضای عمومی رو اجازه نمیدن که زن ها دوچرخه سوار شن، این ابزار رو از اونها میگیرن، ولی خب پاهاشون رو نمیتونن بگیرن. زنها اومدن و دویدن و حضور پررنگی داشتن و من فکر میکنم این حرکت‌ها در نهایت به هر حال منجر میشه به اینکه این نگاه امنیتی بشکنه، هرچند که طول بکشه، زمان زیادی ببره، ولی این تداوم و خستگی ناپذیری تاثیرگذار خواهد بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
مدت هاست که رشته مطالعات زنان از دانشگاه های ایران برچیده شده. بسیاری از رسانه ها نیز بیشتر از آن که به مفاهیم برابری طلبانه بپردازند، بر اساس سیاست های کلان جمهوری اسلامی مطالبی با هدف تبیین نابرابری میان زن و مرد در جامعه منتشر می کنند. برخی از کتاب‌هایی که در وزارت ارشاد مجوز انتشار نمی‌گیرند نیز به انتقال مفاهیم فمینیستی یا برابری طلبانه متهم شدند. اما همه این محدودیت‌ها سبب نمی‌شود که زنان ایرانی به اطلاعات بروز در مورد مسائل نابرابری حقوق زنان دسترسی پیدا نکنند. سود راد، فعال برابری طلب و سازنده اپلیکیشن همدم، امروز مهمان استدیوی صدای دیگر است. خانم راد، چه شد که فعالان برابری طلب علاوه بر ساختن وبسایت‌های مختلف ساختن اپلیکیشن رو آوردن؟
من فکر میکنم که یکی از وظایف کسی که به برابری جنسیتی اهمیت میده و داره در راسته اون تلاش میکنه، شناخت جامعه هدفه، جامعه‌ای که باهاش کار میکنه، جامعه‌ای که براش کار میکنه و جامعه‌ای که درش کار میکنه. و واقعیت اینه که خیلی از حقوق داخل ایران در دسترس هست اما براشون تبلیغ نمیشه. مثلا شروط ضمن عقد، مثلا مبارزه با خشونت خانگی، اینا همه وجود دارن، نه اینکه عالی هستن، به هر حال یک بذری هست که بشه روی اون چیزی کاشت و چیزی برداشت کرد. اما متاسفانه همه زنان، همه دختر بچه های ما آشنایی ندارن با اون چه که در دسترسشون هست. واقعیت اینه که جوانترها، نوجوانهای ما، اولین چیزی که از شما میپرسن این نیستش که آدرس وبسایتشون چیه، اینه که اپلیکیشنش چیه. توجه به این نکته موجب شده که برابری خواهان هم به این نکته توجه بکنن و شروع بکنن اپلیکیشن هایی بسازن که همزمان با اون وبسایت ها، همزمان با اون مقاله ها، همزمان با کارهای میدانی داره انجام میشه، همه جامعه با هم دیگه حرکت بکنن و یک عده‌ای به حاشیه رونده نشن برای دسترسی به اطلاعات.
ولی فکر میکنم خانم راد، یکی از ویژگی‌های مثبتی که اپلیکیشن ها دارن این هستش که شما دایره مخاطبانتون رو بهتر میتونید شناسایی کنید. آیا این پیش‌فرض من درسته؟
بله، حتما درسته. یکی از خاصیت‌های اپلیکیشن‌ها اینه که برای همیشه روی تلفن‌های همراه یک نفر میمونه. من میتونم برای مثال از اپلیکیشن مثل همدم نام ببرم. همدم امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، دقیقاً یک ماه از راه اندازیش و اعلام عمومیش گذشته و ما 15,000 بار دانلود رو ثبت کردیم که بیشتر از 74% از داخل ایران دانلود شدن. اما اینکه 15,000 بار دانلود شده نشون میده که چقدر نیاز بوده به همچین اپلیکیشنی. اپلیکیشن همدم جای خالی همدم رو داره پر میکنه. همدم سلامت جنسی و حقوق زنان ایرانی یا فارسی زبان. از این جهت میگم زنان ایرانی یا فارسی زبان، به این دلیل که در بخش هایی که به حقوق زنان، شروط ضمن عقد، خشونت خانگی، آزار جنسی میپردازه، کاملا تحت قوانین و امکاناتی که داخل ایران موجوده داره اطلاعات میده. در بخش سلامت جنسی در مورد بیماری های آمیزشی، در مورد پیشگیری از بارداری، در مورد معاینه سرطان پستان هم آگاهی هایی میده و علاوه بر این کاربر میتونه از همدم بخواد که بهش یاداوری بکنه که قرص پیشگیری از بارداری رو هر روز استفاده بکنه، سرطان پستان رو چک بکنه.
فکر میکنید که مرز تکنولوژی فقط مرز بدن و مسائل فردی باقی میمونه در ایران، یا امکان داره که اپلیکیشن هایی بتونن این مرز رو پشت سر بگذارن؟
همدم در واقع اولین اپلیکیشنی بوده که به طور خاص به موضوع حقوق زنان پرداخته در ایران. اپلیکیشنی با فاصله شد 10 روز بعد از اون راه اندازی شد به نام تورنج، که شعارش اینه که تورنج اینجاست تا تو رنج نکشی، و به طور خاص برای کسانی ساخته شده که خودشون رو در معرض خشونت میبینن، چه در خانه، چه در خیابان، چه در اماکن عمومی. اپلیکیشن تورنج هدفش اینه که فردی رو که فکر میکنه تحت خشونت یا تحت خطره، بهش احساس ایمنی بده و بتونه همون لحظه کمک بگیره، غیر از اینکه بتونه آگاهی‌های خودش رو در زمینه شناخت خشونت، انواع خشونت، انواع آزار و اینکه چه کار باید بکنه افزایش هستش. یکی از کارهایی که اپلیکیشن تورنج انجام میده اینه که شما از شما میخواد که بهش افراد ایمن خودتون رو معرفی بکنید. برای مثال شما 3 شماره تلفن وارد اپلیکیشن میکنید و اگر یک لحظه احساس کردید که تحت خطر هستید، میتونید با فشار دادن یک دکمه به اون 3 یک متنی که از قبل آماده است رو بفرستید، مثلا من در خطرم به من کمک کن. حتی میتونید که موقعیت جغرافیایی خودتون هم برای مدت مشخصی با اون افرادی که افراد ایمن شما هستن به اشتراک بذارید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار